بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در انذارات یعنی اخبار به غیب داشتیم و گفتیم که چگونه انسان مطلع بر غیب میشه تا بتواند اخبار از غیب کند، به دو بحث در این مسئله پرداختیم، یکی اطلاع بر غیب در نوم و یکی هم اطلاع بر غیب در بیداری. و برای توضیح بحث این چنین گفتیم که گاهی انسان در خواب یا بیداری متصل میشه به صور منقوش در افلاک، سلام علیکم، سلام علیکم، یا مثال و یا عالم عقل، و در حال اتصال یا صورتی رو تعقل میکنه یا صورتی رو تخیل میکنه و در این صورت عالمی به غیب میشه. حالا یا تعبیر و تعبیر لازم داره یا تعبیر و تعبیر لازم نداره که توضیحش گذشت. الان میخوام وارد این بحث بشیم که اگر متصل به صورتی نشود و صورتی رو که در عالم افلاک یا مثال یا عقول موجود است نبیند، در بیداری یا خواب این چه صورتی دارد؟ آیا این هم اطلاع بر غیب هست یا نیست؟ می فرماید که این اطلاع بر غیب نیست، این صورت ها اعتباری ندارند، اینا در خواب اگر اتفاق بیفته از قاس احلامه، در بیداری هم اگر اتفاق بیفته القاعات شیطانیست، اینا نه وحیند و نه رویای صادقه، تعبیر هم ندارند، اعتبار هم ندارند. ایشون می فرماید که در خواب در سه صورت این وضعی که الان گفتیم اتفاق می افتد، یعنی خوابهای بی اعتبار دیده می شود که نمی شه به این خواب اصلا اعتنایی کرد. یکی صورتی که ما در ذهنمون افکاری رو می پروروندیم و این افکار ذهن ما رو اشغال کرده بود و بعد با وجود همین اشغال ذهنی خوابیدیم، با وجود همین اشتغال ذهنی خوابیدیم و در خواب اون چرا که ذهنمون معطوف به او بود دیدیم، صوری رو که ذهنمون اشغال کرده بودن دیدیم. این خواب اعتبار نداره، این همون تأثیر افکار بیداری است در خواب. یا مثلا مشغول تفکری بودیم و خواب بر ما عارض شد، دنباله این تفکر رو در خواب مشاهده کردیم، این هم اعتبار نداره، زیرا که باز این همون صوری است که ما در تفکر ساخته بودیم، حالا ادامه‌شو در خواب می‌بینیم. اینا صورت ها هستن که نصیب ما میشن در خواب، اما از عالم بالا نصیب نشدن، اینها بر اثر افکار خودمون نصیب ما شدن و اثری هم ندارن. این یکی. دوم این که مطمئن باشیم که در خواب صورتی رو متخیل القا کرده، از جایی نگرفته، همونطور که در بیداری توان ساختن صورت رو داره، در خواب هم این توانایی رو داره. حالا اگر در خواب این صورت رو ساخت برای ما و در ذهن ما القا کرد و ما این صورت رو در حس مشترک حس کردیم و خوابی دیدیم، این خوابم ارزش نداره، اینم بافته متخیل است. اون خوابی که قبلا عرض کردم حاصل فکری است که ما در بیداری داشتیم و این خواب حاصل کاری است که متخیل انجام داده، هیچ کدام بر اثر اتصال به صور غیبیه نیست، پس هیچ کدام هم اخبار به غیب نیست. صورت سوم و حالت سوم که خواب بی اعتبار دیده میشه اینه که روحی که مرکب متخیل است کیفیت اصلیش رو از دست بده و کیفیت جدیدی پیدا کنه. میدونیم که تمام قوای ما بر یک روح بخاری سوارند، از جمله متخیله که بخشی از مغز رو اشغال کرده، این هم بر روی روح بخاری سواره. و این روح بخاری اگر آسیبی ببینه، اون متخیل هم آسیب میبینه. اگر مزاج این روح بخاری تغییر کنه، متخیل هم با این تغییر جدید مانوس میشه. مثلا فرض کنید که یه حرارت خاصی روح بخاری باید داشته باشه که نه کمتر بشه نه بیشتر. اتفاق میفته که گاهی این روح بخاری داغتر میشه، متخیله بر اثر مجاورت با این روح احساس داغی میکنه. و چون نوعی تجرد برای متخیله هست، اون گرمایی که در جسم حاصل میشه بر اثر مجاورت در متخیله حاصل نمیشه، بلکه متخیله از این گرما اثر میپذیره و این گرما رو حکایت میکنه. کارش این نیستش که در اثر مجاورت گرم بشه، مثل اجسام نیست. اجسامی رو اگر در مقابل هم در کنار هم بذاریم، یکیشون گرم باشه به دیگری گرما رو سرایت میده. اما اگر متخیله رو کنار جسمی بذاریم یا کنار روح بخاری بذاریم، روح بخاری گرم بشه، این متخیله گرم نمیشه. متخیله اون گرما رو حکایت میکنه و انسان خواب میبینه مثلا فرض کنید تو آتش افتاده، یا خواب میبینه در حمام گرمی هست مثلا آب داغ در رو سر کلش میریزه. این خوابم اعتبار ندارم. چرا؟ چون حکایت اون تغییر مزاجی است که برای روح بخاری که مرکب متخیل بوده پیش آمده و متخیل داره اون تغییر کیفیت رو حکایت میکنه و از غیب خبری نمیده، اتصالی به غیب نداره. پس در سه حالت خوابی که ما میبینیم صورتی است که دیده میشه، ولی این صورت اعتبار نداره. یکی حالت این که ما در بیداری تفکراتی داشته باشیم و ذهنمون از اون تفکرات پر کرده باشیم و در خوابم اون تفکرات رو خواب ببینیم. دوم این که صورتی رو متخیله القا کند، از جایی نگرفته باشه، خودش ساخته باشه و در نفس ما القا کرده باشه و ما این صورتی رو القا شده رو در حس مشترکمون حس کنیم. سوم این که کیفیتی که در روح بخاری که مرکب متخیل است موجود بوده تغییر کنه، که متخیله بر اثر مجاورت با اون روح بخاری از این کیفیت متأثر میشه، منتها تأثرش را به صورت حکایت اظهار میکنه. اگر روح بخاری گرم شده باشه، انسان خوابی میبینه مناسب با گرما. اگه سرد شده باشه، خواب میبینه مثلا پتو از روش کنار رفته مثلا و داره برف میباره، خیلی هوا سرده و اینم هر کار میکنه خودشو بپوشونه نمیتونه. اگر مثلا خواب، اگر فرض کنید که اون روح بخاری گرفتار کیفیت یبوست شده باشه، اون حالت رطوبت طبیعی رو از دست داده باشه، انسان خواب میبینه که گرفتار یه رنگ های تیره شده، خاک رو خواب میبینه، رنگ های تیره رو خواب میبینه، رنگ های ترسناک رو خواب میبینه. اینا همه بر اثر اون حکایتیست که متخیله از اون حالت روح بخاری میکنه. اگر رطوبت زیاد باشه، انسان فکر میکنه تو دریا افتاده و امثال زالکی. بالاخره به مناسبت همون حالتی که این روح بخاری گرفته متخیله حکایت میکنه. عرض کردم متخیله تأثرش به این نیست که گرم بشه یا سرد بشه، بلکه به این است که حکایت بکند و حکایت رو به همین صورت که عرض شد انجام میده. این سه حالتی که فرض کردیم، در این سه حالت انسان خواب میبینه، صورتی نصیبش میشه، ولی هیچ کدوم از این سوار اعتبار ندارن، یعنی اخبار غیبی نیستن، اطلاع بر غیب نیستن، زیرا که در هیچ یک از این حالات ما با سوار موجود در عالم بالا متصل نمیشیم، بلکه سواری در محدوده خودمون یا میسازیم یا قبلا ساختیم اونها رو میبینیم. این مربوط به سواری هستند، سواری بود که در خواب دیده میشه. حالا در بیداری هم گاهی همچین اتفاقایی میفته که انسان اتصال به عالم غیب پیدا نمیکنه و صوری رو در همون بیداری مشاهده میکنه. این چه وضعی داره انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. پس الان بحث ما در صوری است که ما میبینیم، چه در خواب چه بیداری، ولی در اثر اتصال به عالم بالا نمیبینیم، بلکه در یه به جهت دیگری که بعضیش توضیح داده شد مشاهده میکنیم. این رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی صور مشهود در بیداری، یکی صور مشهود در خواب. صور مشهود در خواب رو از خارج توضیح دادم، صور مشهود در بیداری میشه بدن از میشه. رسیده بودیم صفحه 503 سطر 23، دو سطر مونده به آخر صفحه. و این لم تکن صور التی ادرکها النفس للاتصال به ذالک العالم، در صفحه قبل یعنی 502 سطر 18 هم اینطور داشتیم، فا این کانت للاتصال، اگر اون صوری که نفس در خواب یا بیداری ادراک می کند للاتصال باشد، یعنی به خاطر اتصال به عالم بالا باشد، حکمش همین می بود که در یک صفحه گفتیم. حالا میگیم و این لم تکن صور التی ادرکها النفس للاتصال به ذالک العالم، ادل همونیست که در صفحه قبل سطر 18 هم آمد. اگر صوری که ما ادراک صوری که نفس ادراک میکند برای اتصال به ذالک العالم نباشد، یعنی از ناحیه اتصال به عالم بالا نباشه، بلکه صور ساختگی باشه یا صوری باشه که توضیحش رو الان عرض کردیم. لحصول فراغها عن البدن، این لحصول فراغها عن البدن تعلیل است برای اتصال. چه می شود که ما به اون عالم متصل شویم که الان فرض عدم اتصالش رو مطرح کردیم؟ اتصال به خاطر این است که نفس فارغ از بدن می شود. وقتی نفس فارغ شد از بدن، گرفتاری و آلودگی بدن ازش گرفته شد، می تواند اتصال پیدا کند به ذالک العالم. حالا اگر این چنین فراغتی حاصل نشد و نتیجتا اون اتصال به ذالک العالم پدید نیامد، چه وضعی پیش میاد؟ الان بحثمون در اینه، این لحصول فراغ عن البدن توجه بکنید، این تعلیل است برای اتصال و اگر هم گفته نمیشد مطلب ابهامی نداشت، ولی خب ایشون فعلا گفته اینا. اگر صوری که ما ادراک میکنیم به خاطر اتصال به اون عالم، یا به تعبیر دیگر به خاطر فراغ نفس از ارتباط با بدن و از تعلق به بدن نباشد، فهازا این کان فی حالت نوم، حکمش همینیست که الان میخوام بگیم. بعد صفحه 504 صفحه بعد خط 18 هم داره، و این کانت امثال حاضهی حاصلتن فی حال الیقظه، حکمشو در اونجا بیان میکنیم. یعنی یک صفحه دیگه تقریبا ما وارد بیان صوری میشویم که در بیداری دیده میشوند ولی به خاطر اتصال به ذالک العالم نیستند. الان میخوام وارد صوری بشیم که دیده میشوند نه به خاطر اتصال به ذالک العالم، ولی در خواب دیده میشوند. فهازا یعنی این چنین ادراکی، این کان فی حالت نوم، فهو الذی یقال له از قاس و احلام علی الحقیقه، این ادراک است که بهش از قاس و احلام گفته میشه حقیقتا، نه تو ادومن از قاس فی از قاس احلام که قبلا داشتیم، نه اینکه از جمله از قاس احلام شمرده بشود ولی از قاس احلام نباشد، بلکه حقیقتا از قاس احلام هست. از قاس احلام رو قبلا گفتم، یعنی خوابهای دست دسته که پراکنده و در هم ریخته و به هم گره خورده است و ارزشی نداره، این به اصطلاح میگن از قاس احلام. ایشون میفرماد این چنین صوری که ما در خواب میبینیم ولی نه به خاطر اتصال به عالم بالا، اینا حقیقتا از قاس احلام هن، یعنی خوابهای در هم بر هم هن، خوابهای بی ارزش و بی اعتبار هن. و هو المنام الکاذب، این چنین ادراکی که عرض کردیم در خواب انجام می شود ولی به خاطر اتصال به ذالک العالم نیست، این منام کاذب خواب کاذب گفته میشه. و قد ذکروا له، برای چنین ادراکی یا برای منام کاذب اسباب ثلاثه، سه سبب حاصل می شود که انسان این چنین خوابی رو می بیند و شخص معبر حتما باید متوجه باشه که این انسان گرفتار این سه حالت نباشه و خوابش رو تعبیر کنه، و الا گرفتار این سه حالت باشه معبر باید بگه خوابت بی‌ارزشه، تعبیر لازم نداره. اولین سبب اینه که انما یدرک الانسان فی حال الیقظه من المحسوسات تبقى صورته فی الخیال، چیزهایی که انسان در حال بیداری، محسوساتی که در حال بیداری ملاحظه کرده، در محسوساتی که فکر کرده، صورتشون در حالت نوم تو ذهنش باقی بمونه. یعنی اینقدر این صورت در نفسش جا افتاده که انه این نفس رو اشغال کرده و در خواب هم رهاش نمی کنه. طبقا صورت این محسوس، اون چه که انسان زمیر صورت او به مای مایاد رکوهو برمیگرده، آنچه را که ادراک کرده صورتش در خیال باقی میماند. اون وقت فعندن نوم ینتقل و من الخیاله للحس المشترک، این صورتی که در خیال باقی مونده در وقت خواب منتقل به حس مشترک میشه. فیشاهد هو به عینهی، همین صورت به عینه مشاهده میشود. ضمیر یشاهد هو به عینهی همه برمیگرده به مای مایدرکه که عبارت از همون صورته. اگر مؤنث هم بیاد میامد عیبی نداشت، صورت بود، حالا که مذکر آمده عیب نداره، به مای مایدرکه برمیگرده. فیشاهد هو به عینه، همون صورتی که در نفس مخفی شده بوده خودش دیده می شود. این لم تتصرفی المتخیله، اگر متخیله در این صورتی که محفوظه در نفس تصرف نکنه، خود این صورت وارد حس مشترک میشه و در حس مشترک دیده میشه. او ما یناسبه، یعنی آنچه که مناسب این صورت در خواب دیده میشه. این تصرفت فیه، اگر متخیله در اون صورت محفوظ در خیال تصرف بکنه. اگر تصرف نکرد همون صورت رو ما ببینیم، اگر تصرف کرد صورت مناسبش رو میبینیم. این قسم اول بود که برای خواب بی اعتبار ذکر کردیم. اما قسم دوم، ان المفکره، مفکر همون قوه متخیله است. متصرفن بهش میگن، متخیلن بهش میگن، متفکره یا مفکرن بهش میگن. از این جهت که گاهی کارهای فکری رو تنظیم میکنه بهش مفکره میگن، از اون جهت که کارهای حیوانی رو میکنه بهش متخیله میگن، و از هر دو جهت به خاطر تصرفاتی که میکنه بهش متصرفه میگن. ان المفکره اذا القت صورتن، اگر صورتی رو در نفس ما القا کنه، یعنی صورتی رو بسازد، اختراع کند و بعدم القا کند، انتقلت تلک الصوره منها عند النوم الى الخیال ثم منها الى الحس المشترک، اون صورتی که خود متفکر ساخته، منها یعنی از این متفکر منتقل می شود اندن نوم الال خیال که مخزن صبره، ثم منها بعد از خیال که مخزن صبره منتقل می شه به حس مشترک و در حس مشترک دیده می شه، مشاهده می شه، و اون وقت انسان خواب می بینه. اما چی خوابی می بینه؟ خواب صبری رو که متفکر ساخته، نه خواب صبری رو که در عالم بالا بوده و متفکر با اونها متصل شده. و به همین جهت که صبر ساختگی هست و ساخته متخیل است، خواب میشه بی اعتبار. سوم، از ثالث، سومین موردی که خواب بی اعتباره و از قاس احلام است حقیقتا، این صورت اذا تغییر مزاج و روح حامل للقوه المتخیله تغیرت افعالها به حسب تلک التغیرات، اگر اون روحی که حامل قوه متخیل است، عرض کردم تمام قوای ما بر روح بخاری سوارن، هر بخشی از این روح حامل یک قوه است، حالا یه بخشی از روح هم که در مغز موجوده حامل قوه متخیل است، اگر مزاج این روح تغییر کند، مزاج همون کیفیت متوسط بین الحرارت و رطوبه، بین الحرارت و البروده و بین الیبوست و رطوبه است، یه همچین کیفیت متوسط رو میگن مزاج. روح بخاری این کیفیت متوسط رو داره. حالا اگر انحراف پیدا کنه، یعنی یا به سمت گرما بره که گرماش بیشتر بشه، یا سرما، یا رطوبت، یا یبوست، یکی از این کیفیات از حالت اعتدال بیرون بیاد، یه خورده غلبه کنه، اصطلاحاً میگن مزاج تغییر کرد. یعنی مزاج روح بخاری تغییر کرده و اون حالت اعتدال سابق رو نداره. اذا تغییر مزاج روحی که حمل میکند قوه متخیله رو، تغییرت افعال خود متخیله به حسب اون تغییراتی که در مزاج حاصل شده. بر حسب تغییرات مزاج افعال متخیله تغییر میکنه. حالا مثال میزنن، چهار تا مثال. فمن غلب علی مزاجه صفرا، کسی که بر مزاجش، یعنی بر اون کیفیت متوسط بدنیش صفرا غلبه کرده باشد که اگر بر مزاج بدنش صفرا غلبه کند، قهرن بر مزاج اون قوه متخیلم صفرا غلبه میکنه. چون وقتی صفرا غالب شد، کل روح بخاری رو، کل مزاج رو تغییر میده، از جمله مزاج روح بخاری رو و از جمله مزاج اون بخش روح بخاری رو که مرکب به متخیله شده، همه رو تغییر میده. صفرا یه ماده سیال زرد رنگه که در بدن موجوده، مثل خون میمونه. همونطور که خون یکی از اخلاطه، صفرا هم یکی از اخلاطه و رنگش با خون فرق داره، همونطور که عرض کردم زرده. اون وقت اگر این صفرا حالت تعادلی داشته باشه، انسان مشکلی نداره. گاهی غلبه میکنه، صفرا اضافه میشه بر اون مقدار متعادل، ولی ظاهرا همراه با خون نیست. نه، اون زردابی که از خون باقی میمونه نیست. صفرا خودش مرکزی داره که در اونجا ذخیره میشه، اگر کم بدن کم داشته باشه از اونجا تامین میشه، اگر زیاد داشته باشه در اونجا ذخیره میشه. اصطلاحا بهش گفته میشه کیسه صفرا. کیسه صفرا که در بدن موجوده، صفرای اضافه رو جمع میکنه که تعادل در اخلاط بدنی حاصل باشه، و اگر یه وقت صفرای بدن کم باشه، او به بدن تزریق میکنه مقداری از صفرایی که در خودش ذخیره کرده.
صفرا بدن لازم نیست.
بله،
صفرا
سموم
کبده.
بله،
صفرا
سموم
کبده.
سموم نه، سموم ممکنه بعد سموم هم صفرا گفته بشه، ولی صفرا یکی از اخلاطی است که نه تنها سم نیست، بلکه وجودش برای بدن لازمه. ممکنه خب اضافه بشه، اضافهش سم بشه. یعنی همین زردا بشه تو خونه که وقتی اون گلوبولا کشته میشن باقی میمونه. بله، شاید هم. فمن غلب علی مزاجه صفرا حاکته بالاشیاء صفر. اگر کسی بر مزاج صفرا غالب باشد، حاکته یعنی متخیله حکایت میکند این غالب رو بالاشیاء صفر، یعنی همین صفرای قالب رو حکایت میکنه و اشیای زرد رنگ. یعنی انسان احساس میکنه که داره در خواب اشیایی رو که رنگشون زرده میبینه، در حالی که رنگ زردی در واقع موجود نیست. این همون حکایت قلبه صفراییست که روح بخاری رو که مرکب متخیل شده فرا گرفته، متخیلم داره همون رو حکایت میکنه. و این قلبه علیه یعنی بر اون روح حامل حرارت، حاکت و به نار و الحمام الهار، این متخیل اون حرارت قالب رو، اون شیء قالب رو حکایت میکند به آتش و حمام گرم. حس میکنه انسان که یعنی میبینه در خواب که در حمام داغ رفته یا گرفتار آتشی شده، مثلا آتش در کنارش روشنه، هر کارم میکنه خاموش کنه نمیشه. و این قلب علیه بر اون روح البروده حاکت، متخیل این برودت قالب رو به ثلج و شتا یعنی یخ و زمستان. و این قلب علیه سودا، اگر سودا که یکی دیگر از اخلاط است و رنگش سیاه است، رنگ تیره داره، بر روح بخاری که حامل قوه متخیل است غلبه کند، حاکت این قوه متخیل اون شیء قالب رو بالاشیاء سود یعنی سیاه رنگ یا تیره رنگ. فخر رازی در جلد 8 المطالب العالیه همینجا رو میگه که حاکت و به تراب و الوان کدره. خب ایشون میفهمد حاکت و به اشیاء سود و الامور الهائلت المفزعه، این حکایت میکند به اشیاء سیاه رنگ و اموری که هول برانگیز و از جا کننده هست، یعنی انسان رو از جا میکنه از شدت ترس. یعنی همون که عرض کردم اشیای تاریک، انسان فکر میکنه در یه ظلماتی وارد شده، در یه اتاق تاریکی وارد شده و همه چیز حالت وحشت و سیاهی و تیره رنگی داره، این هول برش میداره، فزع میکنه. و همونطور که فزع یعنی از جا کنده شدن. خب چرا این وضع پیش میاد؟ ایشون دو تا مقدمه ذکر میکنه و نتیجه میگیره، با یه قیاس اخترانی ثابت میکنه که این چنین وضعی باید برای متخیل پیش بیاد، در حالی که روح بخاریش گرفتار انحراف شده. اگر روح بخاری گرفتار انحراف شده، این چنین وضعی حتما باید برای انسان پیش بیاد. مقدمه اول این قیاس ثانیاً ذکر میشه و مقدمه دومش اولاً ذکر میشه. من وارونش میکنم، یعنی مقدمه اول رو واقعا اول ذکر میکنم. ایشون میفرماد که مقدمه اول اینه: متخیل مجاور شده با روح بخاری که کیفیتش فلان کیفیت است، کیفیتش عوض شده، فلان کیفیته، مثلا حرارت رو گرفته. قوه متخیل مجاور شده است با روح بخاری که حرارتش بالا رفته، کیفیت حرارت رو دارا شده. این یه مقدمه. مقدمه دوم: هر دو چیزی که مجاور هم باشند، کیفیت حاصل در یکی به دیگری سرایت می کند. نتیجه: پس کیفیت موجود در روح بخاری به قوه متخیله که مجاور این روح است سرایت می کند. اینم نتیجه. اما نتیجه رو ادامه می دیم، می گیم که اما روح بخاری، اما قوه متخیله نمی تواند حرارتی را که روح بخاری دارا شده دارا شود، چون قوه متخیله قوه جسمانی است، حرارت وارد جسم میشه، وارد جسمانی نمیشه. مثلا فرض کنید که دیواری، کاسه‌ای مثلا گرم میشه، اون رنگی که این کاسه داره اون رنگ گرم نمیشه، خود کاسه گرم میشه، چون هر مجاوری نمیتواند کیفیت مجاورش رو همونجور که هست بگیره، قابلیت هم لازمه. قوه متخیله چون جسمانیست نمیتواند حرارتی رو که اجسام واجد میشن واجد بشه، ناچار حرارت رو که گرفت به اون نحوهی که خودش میتواند حرارت داشته باشد درش میاره. یعنی نه که قوت حکایت کردن داره اون حرارت رو حکایت میکنه، نه خودش داغ شود، بلکه داغی رو حکایت میکنه. پس اینطور شد که مجاور متخیله که روح بخاریست مثلا گرم شده و حکم از مجاور به مجاور دیگر سرایت میکند، نتیجه این میشود که حرارت روح بخاری به متخیله سرایت میکند. ولی متخیله این حرارت رو به صورت حرارت نمیگیره، به صورت حکایت الحراره میگیره و شروع میکنه به فعالیت و حکایت میکنه حرارت روح بخاری رو و انسان اون حکایت ها رو در خواب میبینه. این عامل صورتی است که در خواب دیده میشه، در حالتی که ما حال سوم رو داشته باشیم، یعنی مزاج روح بخاریمون تغییر کرده باشه. و حصول هاذهی، هاذهی اشاره به این صوری داره که در قسم سوم حاصل میشن، نه صوری که در قسم اول یا دوم داشتیم، صوری که در قسم سوم حاصل میشن، یعنی صوری که بر اثر تغییر مزاج روح بخاری دیده میشن. حصول این صور که الان مثال زدیم، اشیاء صفر، نار و حمام هار، ثلج و شتا، اشیاء سود و امور حائله مفزعه، حصول اینها و امثال اینها که ما همه رو مثال نزدیم، سه چهار تا مثال زدیم، مثال فراوونه، چهار تا شما گفتیم، بقیهش هم هستن. حصول این امور و امثال این امور در متخیله اند قلبت مایوجبها، ضمیر مایوجبها برمیگرده به اون مشاران لحی حاضهی و امثالها. حصول این صور، حصول این امور و امثال این امور در متخیله اندت ظرف حصوله، که این امور حاصل می شوند اند قلبت ما یوجبها، وقتی قلبه می کند آنچه که منشأ این صور می شود، مثلا حرارت قلبه می کند منشأ صورت نار و حمام می شه، برودت قلبه می کند منشأ صورت ثلج و شتا می شه و هاکذا. اند قلبت ما یوجبها چرا حاصل می شود این صورت؟ انما کانه، انما کان لعن الکیفی، از لعن الکیفی شروع میکنه به اون قیاسی که عرض کردم، یعنی اگر این کیفیت در متخیل حاصل میشود و متخیل این کیفیت رو حاصل حکایت میکند، به این جهت است که داریم توضیح میدیم. جهتش عرض کردم به صورت یک قیاس اقترانی گفته میشه که دو مقدمه داره، منتها مقدمه دومشو ایشون اول میگه، مقدمه اولشو دوم میگه. لأن الکیفیت التي في موضع، این مقدمه دومه. بعد سطر 15 و المتخیل في المنتبعت في الجسم المتكيف بتلک الکیفیه، مقدمه اوله. متخیل منتبع است در جسم، یعنی روح بخاری، که متکیف به این کیفیت انحرافی شده، این مقدمه اول. و کیفیتی که در موضعی است رو و ما تعدد الى المجاور له او المناسب، این کیفیت، این هم مقدمه دوم. کیفیتی که در موضعی است، در یه جسمی است، رو و ما تعدد الى المجاور له او المناسب، گاهی تعدی میکنه به اون جسمی که مجاور به اون جسم اول است یا مناسب اون جسم اول است. مجاور بودن روشنه، توضیح نمیخواد، ولی مناسب بودن رو ایشون باید توضیح بده، در ضمن مثال توضیح میده. مناسبت اهم از مجاور، دو شی با هم مناسبت دارن، ممکنه مناسبتشون به مجاوره باشه، ممکنه مناسبتشون به مقابله باشه، ممکنه مناسبتشون مثلا به تضاد باشه. مناسبت انواع مختلف داره، یکیش مجاورته. پس مناسبت اهم از مجاورته، بنابراین علل مجاور لحب المناسب عطف عام برخواسته، عطف مناسب بر مجاور عطف عام برخواسته. از کردم مجاور روشنه، مثال نمیخواد، ولی مناسب مثال میخواد، مناسبی که مناسبتش از طریق مجاورت نباشه، از مجاورت نباشه، از چیز دیگه باشه. کما یتعدا نور الشمس الى الاجسام، نور شمس به اجسام تعدی میکنه، اما شمس به اجسام مجاور نیست، مقابله، مناسبت دارن، مجاورت ندارن، مناسبت خاص دارن که عبارت از مقابله است. اون مجاورت بین شمس و اجسام نیست. با وجود این مناسبت میبینیم نور از شمس منتقل میشود به اون مقابل، مقابل هم روشن میشود زیرا که مقابل شمس قرار گرفته، یعنی حکم شمس رو پیدا میکنه. همونطور که شمس روشنه، این مقابل هم که مناسبت با شمس داره روشن میشه. همچنین اگر شیء هار بود مجاورش هم هار میشه. بالاخره کیفیت، حالا چه نور باشد، چه حرارت باشد، چه چیزای دیگه باشه، به شیء مناسب منتقل میشه، شیء مناسب یا شیء مجاور. کما یتعدا نور الشمس الى الاجسام. خب این عبارت درستی نیست. کمایت عدا نور و شمس الى الاجسام با مبنای مشا سازگاره. مشا میگن که وقتی خورشید در مقابل یک جسمی قرار گرفت، شعاعی از خورشید جدا میشود و تعدی میکند به این شی، و این شی میشود روشن بر اثر شعاعی که از خورشید به او رسیده. مشا اینچنین میگن. شیخ اشراق یادتون باشه در بحث شعاع این مطلب رد کرد، ایشون گفتش که از شمس چیزی کنده نمیشه و شعاعی از شمس به سمت شیء مقابل ارسال نمیشه، بلکه وقتی شمس در مقابل جسمی قرار میگیره یا جسمی در مقابل شمس قرار میگیره، این جسم آماده میشود که از طریق مبادی عالیه و عقل فعال یا عقول بالا، عقول ارضیه، نوری مانند نور شمس به او افاضه شود. خود شمس چیزی به این جسم افاضه نمیکنه، اون مبدع مفارق که عقل ارضیست یا عقل طولی، او وقتی میبینه که این شیء مقابل شمس قابلیت نور دارد، نوری را بدون اینکه از شمس بکنه افاضه میکنه به این شیء مقابل. نظر شیخ اشراق در مقابل، در روشن شدن اشیا این بود، نه اونی که مشا میگفتن. مشا معتقد بودن به جدا شدن شعاع از خورشید و رسیدن این شعاع به جسم مقابل، ولی ایشون این حرف قبول نداشت، میگفت شعاعی از خورشید صادر نمیشه، جدا نمیشه، بلکه بر اثر این مقابله آمادگی و قابلیت برای این جسم پیدا میشه، و وقتی قابلیت پیدا شد، مبدأ مفارق نوری مانند نور خورشید به این جسم افاضه میکنه. لذا ایشون بعدش معنا میکنه، این به معنا انها، یعنی نه فکر کنی اون حرفی که زدیم طبق مبنای مشاعی که ما قبول نداریم، بلکه طبق مبنای خودمونه. تعدی کردن نور شمس الالاجسام به این معناست، به معنا انها تکون و سببا لحدوثه، به معنا این که نور شمس سبب می شود لحدوث نوری در جسم مقابل، نه از شمس نوری به جسم مقابل تعدی کند، بلکه این نور شمس سبب می شود که نوری در این جسم مقابل خلق شود، نه از شمس تعدی کند. خب این از خلقت دیگه کار به مبنای مصنف نداره، این به معنا انها تکون و سبب لحدوثه مبنای مصنف رو بیان کرد. از خلقت یه مطلب کلیه، چرا شی داره همین مقدمه اول رو، همین مقدمه رو که ذکر کرد، اینو داره تحلیل میکنه. چرا اگر دو شی مجاور بودن از این مجاور حکم منتقل میشه یا کیفیت منتقل میشه به مجاور؟ چرا اگر دو شی مناسب بودن حکم یک مناسب به مناسب دیگر سرایت میکنند؟ این همون مدعایی تو مقدمه اول بود، اینو میخواد ثابت کنه. میفرماد علتش اینه که موجودات رو خدا چنان آفریده که وجودشون فائض باشد، وجودشون فیاض باشد. اگر این وجودش وجودیست همراه حرارت، وجودش افاضه کننده است، یعنی حرارت رو افاضه می کند به اون کسی که قابلیت دارد. کی قابلیت دارد؟ مجاورش یا مقابلش. پس اصلا خلق اشیا این چنین شده که وجودشون وجود فائض باشه، یعنی وجودشون رو منحصر به خودشون نکنن، بلکه جوری بشه که از این وجودشون دیگران هم بهره ببرن، وجودش رو افاضه میکنه به دیگران. اگر وجودش وجود حرارت هست، حتما حرارتش رو افاضه میکنه. اگر وجودش وجود برودت هست، برودت افاضه میکنه و هاکذا. به این جهت هست که میگیم مجاور از مجاور رنگ میگیره، مناسب از مناسب حکم میپذیره. از خلقت الاشیاء موجودتن وجودن فائزن به امثالهی علا غیره، زیرا اشیاء رو خدا موجود کرده به نحو وجودی که افاضه می کند مثل خودش را بر غیر خودش، ضمیر به امثالهی و غیرهی به اون وجود برمی گرده، یعنی وجودی به اشیاء داده است که امثال این وجود را بر غیر خودش افاضه می کند. این شیء امثال این وجود را بر غیر خودش افاضه می کنه، یعنی یه نمونه از این وجود خودش داره، نمونه ها و مثل های دیگر این وجود را به موجودات مجاور یا مناسب یا هر موجودی که بالاخره لیاقت داشته باشه افاضه می کنه. موجودات این چنین آفریده شدن، چون این چنین آفریده شدن، مجاور حکمش را به مجاور می دهد، مناسب حکمش را به مناسب می دهد. این مقدمه اول تموم شد، برای این مقدمه هم علت آوردیم، اثباتش کردیم. اما مقدمه دوم که روشنه دیگه، نحتاج به اثبات هم نداره. مقدمه دوم مفروغه هنه، یعنی در جای دیگه ثابت کردیم که قوه متخیله حال است در روح بخاری، بنابراین مجاورت دارد با روح بخاری. پس اگر مجاورت دارد، مناسبت دارد، آنچه که روح بخاری واجد است منتقل می کند به متخیله. روح بخاری حالا که منحرف شده، حرارتش اضافه شده، برودتش اضافه شده، همین اضافه حرارت رو، اضافه برودت رو منتقل می کند به متخیله. و المتخیلتو منتبعتون فی الجسم المتکیف به تلکل کیفیه. تلکل کیفیه یعنی هم کیفیتی که انحرافی شده، کیفیتی که در مجاور یعنی در روح بخاری پیدا شده. جسم و متخیله منتبع است در جسمی، یعنی در روح بخاری که متکیف شده به همین کیفیت انحرافی که الان عرض کردیم. خب حالا نتیجه فتتأثر به، پس متخیله به همون کیفیتی که در مجاورش حاصل شده متأثر می شود و اون کیفیت رو می گیرد. اگر کیفیت حرارت شدید باشد، متخیله احساس حرارت شدید می کند، و اگر برودت باشد، متخیله احساس برودت می کند و هاکذا. پس تتأثر به، تأثر پیدا می کند متخیله بهی، به همون کیفیتی که در جسم متکیف هست. اما تأثیر پیدا کردن متخیله به این نیست که گرم شود همونطور که روح بخاری که جسم بود گرم می شد، بلکه تأثیری که روح بخاری می پذیرد تأثیر مناسب با خودشه. تأثیرن یلیق به طبعها، تأثیری از اون مجاور می گیرد که لایق به طبع خود همین متخیله است. اصلا لایق به طبعش این نیست که داغ بشه یا سرد بشه، لایق به طبعش اینه که حرارت رو حکایت کنه یا برودت رو حکایت کنه، به صورتی این رو پیش ما جلوه بده، یعنی حرارت رو در قالب صورت بریزه یا اون برودت رو در قالب صورت بریزه، این کار متخیل است. تأثری که مناسب طبعشه اینه.
مزاج اگه متدل هم باشه باز متخیله
کاید؟ نه، مزاج متدل رو کاید نمی کنه، چون عادت داره. مثلا فرض کنید که دست ما 37 درجه حرارت داره، انگشتمون که بدن سالم اینطوره دیگه، 37 درجه حرارت داره. حالا اگر یه آبی بیارن که اونم 37 درجه حرارت داره، شما دستتون تو اون آب بذارید حس نمی‌کنید. حس می‌کنید فشار آب رو، لامستون فشار آب رو حس می‌کنید، ولی حرارت و برودت حس نمی‌کنید. وقتی دستتون تو آب می‌کنید می‌فهمید که از توی هوای لطیف توی جسم یه خورده غلیظ‌تر دستتون فرو رفت. حس می‌کنید الان از اون حالت اولی در اومدین، این توی جسم قلیستری فرو رفت، اما حس نمی کنید حرارت و برودت رو. اگر خوب دقت بکنید اصلا حرارت و برودت حس نمیشه. چرا؟ چون دست شما بر اثر داشتن 37 درجه حرارت با این آب مناسبت داره، یعنی یک نواخته، و چون یک نواخته تأثیری نمی کنه. متخیلم در وقتی که روح بخاری حالت تعادلی داشته باشه حس نمی کنه اون چیز رو، اون حرارت و برودت متعادل رو. چرا؟ چون تو اون حرارت برودت رشد کرده و با همون خوی گرفته، عادت داره، دیگه حکایت چیز جدیدی براش نیست که بخواد حکایت کنه، یعنی اصلا حس نمی کنه که بخواد حکایت کنه. اصلا به طور کلی قوای ما، حالا به متخیله کار نداریم، تمام قوای ما اینطورن که اگر امری مستمرن براشون وارد بشه حس نمی کنن. حرکت زمین الان خیلی هم شدیده، ولی هیچ کدوم ما حس نمی کنیم. چرا؟ چون این حرکت مستمرن بر قوای احساسی ما وارد میشه. چون مستمرن وارد میشه حس نمی کنیم. اما اگر زمین یه ترمز مختصری بگیره دو مرتبه راه بیفته، همه اون متوجه میشه. چرا؟ چون دیگه مستمر نیست. امر مستمر اگر بر حس وارد بشه ادراک نمیشه. این کیفیت متوسطی هم که روح بخاری داره، این مستمرن داره بر متخیله وارد میشه، متخیله حس نمی کنه. ولی به محضی که این کیفیت متوسطی که روح بخاری داره یه ذره تغییر میکنه، متخیله حس میکنه. تا حس کرد شروع میکنه به حکایت کردن. وهی لیست به جسمن حتی تقبل تلکل کیفیت المختصت و الاجسام. این هی لیست به جسمن توضیح همین تأثیرن یلیق به طبع هاست، چیز اضافه بر این نداره، منتها با تشریح بیشتری داره نقل میشه. وهی این متخیل جسم نیست تا بتواند قبول کند اون کیفیت مختص به اجسام رو که در روح بخاری هست، یعنی اون حرارت یا برودت موجود در اجسام رو. فیقبل منها، یعنی از این اجسام قبول میکند یا از این کیفیات قبول میکند، ما فی طبعها قبوله، آنچه را که طبعش میتواند قبول کند، یعنی همون صورت حکایت شده اون رو قبول میکنه. از حرارت، حرارت رو قبول نمی کنه، از حرارت صورت حرارت رو قبول می کنه و شروع می کنه به صورت گری. تمام شد. تا اینجا توضیح دادیم که گاهی انسان در خواب صوری رو مشاهده می کند که این صور رو از عالم غیب نگرفته، و یکی از این سه حالتی که توضیح دادیم اتفاق می افته. این چنین خوابی ارزیدیم ارزش نداره، این از قاصه احلام است بل حقیقه و بی ارزشه، نه تعبیر داره نه اصلش واقع میشه. قسم دوم رو هم با قسم دوم رو اهلش میفهمند، قسم دوم رو اهلش میفهمند. قسم اول که خب انسان خودش متوجه بوده دیگه، بالاخره تو روز یه چیزایی دیده در حال بیداری، تو خواب هم همونا رو میبینه، وقتی بیدار میشه میفهمه همون است که تو بیداری دیده بوده. قسم سوم هم که خب اطباء میفهمن که روح بخاری یه ذره خلل پیدا کرده، قوه متخیله داره حکایت میکنه، یا اطباء نمیخواد، خودمون کنار بخاری خوابیدیم، تنمون هم چسبوندیم بخاری، داغ داغ شدیم. خب وقتی بدن ما داغ میشه، روح بخاری هم داغ میشه، اون روح بخاری هم که مرکب متخیل است اونم داغ میشه. وقتی داغ شد این وقت ما شروع میکنیم به خواب دیدن، خواب مثلا حمام و آب داغ هم سر زالش، خودمون میفهمیم که این بر اثر تصرفاتی که بخاری در روح بخاری ما داشته و بعد هم در قوه متخیله. این دوتا وضعش روشن است. دومین اتفاقی که میافتاد عرض کردیم القاء صورت بود از طرف متخیله. متخیله القاء صورت میکند در نفس ما و ما اون صورت رو در خیال میبریم، از خیال به حس مشترک منتقل میکنیم، در حس مشترک میبینیم. صورت ساخته متخیل است. این از کجا میفهمیم؟ اینو معبر میفهمه، شاید خودمونم بفهمیم. ممکنه یه انسانی باشد که در طول زندگی در طول بیداریش دائما صورتگری میکنه. بعضی هستن خیال بافن، خیال باف خیلی شدیدن، اینا خودشون حالت خودشونو میدونن، میدونن که تو روز که نشستن آروم نیستن، هی صورت میبافن، هی خیال بافی میکنن. خب تو شب وقتی خواب دیدن میفهمن خیال بافی میده. یا فرض کنید که معبر گاهی از اوقات، گاهی از اوقات از شخص خواب بیننده یه سوالایی میکنه، کجا خوابیده بودی؟ قبلا چی خورده بودی؟ چه ساعتی این خواب دیده بودی؟ روحیاتشو به دست میاره، بعد که روحیاتشو به دست آورد بعد تعبیر میکنه. این همه نشون میده که میخواد بفهمه که این صورت القا شده، از کیفیت مجاور منتقل شده، چی بوده اوضاع. آیا اگر دید هیچ کدوم از اینا نیست میفهمه برای اتصال بوده، اون وقتی فهمید اتصال بوده تعبیرش میکنه. بله البته اون وضع دوم میخواد مخفی تر هست، ولی بالاخره اهلش میفهمن. بله کی؟ معبر نه، لازم نیست تو برای غیبی رو دیده باشه، معبر مناسبت ها رو که داشته باشه کافیه. یعنی مثلا این صورتی رو که من دیدم متوجه میشه که مناسبت با چه صورتی داره، اونا خودشون متوجه میشن. اینا عرض کردم تعبیر یه علم افاضه، یه علم خوندنی نیست که ما تعیین کنیم که چه صورتی مثلا حکایت چه صورتی است. نوعا معبرها وقتی که تعبیر میکنن ازشون میپرسیم، من خودم بودم که از معبری پرسیدم از کجا فهمیدی، میگه مربوط به خودم، یعنی خودم هم نمیتونم از کجا میفهمم، میافته تو ذهنم، یعنی اینطور نیستی بتونم به تو منتقل کنم که از کجا فهمیدم. بعضی ها رو میگه، میگه از کجا فهمیدم، مثلا فلان آیه در ذهنم ترسیم شد، فلان حادثه در ذهنم ترسیم شد، از اون حادثه نتیجه گرفتم، از اون آیه برداشت کردم. گاهی این چیزا رو میگه، ولی گاهی از اوقاتم میگه نه، یه چیزی اومد تو ذهنم، من اینجوری میفهمم. اگرم بشیم چرا میفهمی یا نمیدونم، من اینطور میفهمم. ملاک داره، به غریزه داره، گاهی از اوقات توجه نداره، علم به علم نداره، یعنی گاهی از اوقات نمیدونه که ملاک چیه، ولی ناخودآگاه و طبق غریزه‌ای که خدا بهش داده، طبق اون حالتی که خدا بهش داده منتقل میشه، ولی خودش هم نمیفهمه از کجا منتقل شده. یه جرقه تو ذهنش میاد. بله اینو دیگه خاصیت همون علم تعبیری است که خدا به بعضی ها میده. خب اما اگه در بیداری این صبر رو ببینه، در بیداری صوری ببینه که اتصال به عالم غیب نباشه، یعنی خب شخص بیدار دیگه مثل خواب نیست، متوجه میشه که متصل شده یا متصل نشده. شخص خودش شأن خودش رو میدونه، میدونه که آیا میتواند متصل شود به عالم افلاک یا به عالم مثال یا بالاتر به عالم عقل یا نمیتونه. غالبا میفهمن که اتصال پیدا شده یا نشده. ایشون میفهمن اگر اتصالی پیدا نشد و در حال بیداری انسان صوری رو دید، مطمئن باشه که این امور شیطانی کاذبه، یعنی اموری که در تخیلش القا شده و اینها هم ارزشی ندارن، اینا هم ارزش غیبی ندارن. بعد ایشون متوجه میشه، بعد میفرماد که جن و قول و شیطان و امثال ذالک که ما در بیداری میبینیم از همین قبیله، یعنی القاعته. تا این حرفو میزنه یادش میفته که در گذشته توضیح داده بود که جن امر واقعیه، شیطان و قول امر واقعیه، الان داره میگه امر تصنعیه، این دو تا الان با هم نمیسازه. قبلا گفته بود که موجودات شریری که در عالم مثال هستند، اینها ظهورشون رو در عالم طبیعت میفرستند، بخشی از در بخشی از هوا جلوه میکنن، یا در آب یا در سنگهای صیقلی، اینا رو قبلا داشتیم، جلوه میکنن. اون جلوهشون رو خیال ما متوجه میشه، حسمون نه، خیالمون، چون اینا موجودات مثالی هن، موجودات مثالی به حس ما نمیان، به خیال ما میان، چون خیال میتونه موجودات مثالی درک کنه ولی حس نمیتونه درک کنه، حس فقط موجودات مادی رو درک کنه. پس این اشیاء، این جلوه ها در خیال ما میان و بعد از خیالمون میریزن تو حس مشترک و در حس مشترک دیده میشن. فقط منم میبینم که این جلوه برای خیال من حاصل شده، اون شخصی هم که کنار من وایسته اون نمیبینه، مگر جلوه برای خیال او هم حاصل شده باشه. علت این که من میبینم اینه که این آمده تو متخیله من جلوه کرده و بعد متخیله من این رو فرستاده به سمت خیال، خیال فرستاده به سمت حس مشترک، حس مشترک من داره مشاهده میکنه، حس مشترک افرادی که کنار من ایستادن مشاهده نمیکنه. پس من این جن رو میبینم. این حرف قبلی ایشون بود. الان داره این مثل این که مخالفت میکنه با این حرف، میفرماید برای این خودش متوجه هست که داره مخالفت داره، به ظاهر مخالفت میشه، دفع میکنه این مخالفت، میگه من با حرف گذاشتم مخالفت نکردم، همون حرف گذاشته رو دارم میگم. الان میگم یه اموری در خیال تو جلوه میکند و تو این اموری رو که واقعیت ندارن میبینی. قبلم همینو گفتم، قبلم گفتم که جلوه‌ای در متخیله تو حاصل میشود و متخیله تو این شی رو میبیند. خارجیت نداره این شی، این شی خارجیت نداره. الان هم دارم میگم خارجیت نداره. اگر خارجیت داشت اونا میشه کنار تو ایستاده بودن، اونا میدیدن، در حالی که اونا نمیبینن، فقط تو میبینی. پس نشون میده که این امر واقعیت و خارجیت نداره، این امر جلوه‌ای است که در تخیل تو حاصل شده و چون در تخیل تو حاصل شده اعتبار خارجی نداره، یعنی وحی نیست. طبقش نمیتونی بگی در آینده چنین اتفاقی میفته. شاید شیطانی آمده جلوه‌ای داده و این جلوه ها رو هم متخیل تو داره حکایت میکنه. مثلا فرض کنید که مثلا شیطانی آمده انسانی رو پیش تو آورده، همه اینا جلوه ها، پیش تو آورده، چاقویی هم بر گلوی او گذاشته و سر او رو بریده و تو اینا همه رو دیدی، بعد نمیتونی خبر بدی که فلان روز سر فلان کس بریده میشه، چون اون چه که تو دیدی تخیلت بود و شیطان القا کرده بود، غیب که نبود. بله، اگر این همین صورت رو در عالم افلاک یا در عالم مثال یا در عالم عقل میدیدی، میتونستی بگی فلان روز فلان کس کشته میشه، درست هم بود، درست هم اتفاق میفتاد، چون تو غیب رو دیده بودی. اما الان که این صور دیدی، صور غیبی نیست، این یه صوری است که شیطان در ذهن تو القا کرده و چنین صورت القایی ارزش غیبی نداره. بله، فقط یه ارزشی برای متخیلت داره که لذت میبره از دیدن این چیزا. مثلا نه خیر، جن موجود مثالی است، اونم ظهور موجودات عالم مثال، موجودات شریر عالم مثاله، ظهور موجودات شریر عالم مثال رو ایشون میگه جن. در خارج جنی در اینجا نیست، فقط جلوه های اونهاست که ما اینجا میبینیمشون. از هر جا باشن موجودات عالم مثال مکلف میشن، اجنه مکلفند، ولی حالا کجایی هستن دیگه توضیح نداده، قرآن گفته مکلفند، روایت میگه مکلفند، اما اینا چه موجوداتی هستن توضیح داده نشده که، چون توضیح داده نشده ما هر توضیحی که بدیم مخالف آیات نیست. ممکن توضیحمون درست نباشه ولی مخالف آیات نیست. آیات در چیستی اجنه توضیحی ندادن، فقط در مکلف بودنشون گفتن. مکلفن، بعضی مسلمانن بعضی کافرن، و ما اینا که در جلوه ها نمیبینیم، ما در جلوه میبینیم که این موجود جنسش اینه، وقت جنسش رو تبیین میکنیم. اگر مخالف واقع گفتیم مخالف آیات نگفتیم، چون آیات ساکتن، ممکنه مخالف واقع گفته باشیم ولی مخالف آیات نگفتیم، چون آیات نظری در مورد چیستی جن ندادن. از یادم همون وقتیم که ما گفتیم، همون وقتی این مطالب رو میخوندم گفتم که چون ما جن رو نمیشناسیم، چون نمیدونیم حقیقتش چیست، هر کی هر احتمالی در مورد جن بده میگیم شاید درست بگه، شاید غلط بگه. حالا ایشون اینطوری توجیه کرده، یکی دیگه یه جور دیگه توجیه میکنه، به همه میگیم شاید درست میگی. چرا؟ چون خودمون نمیدونیم چیه. اما اگر بدونیم جن چیه، خب تشخیص میدیم این غلط میگه، اون غلط میگه، اون یکی راست میگه. و این کانت امثال هازهی حاصلتن فی حال الیقظه، اگر امثال این صوری که ما در خواب دیدیم در حال بیداری حاصل شود، فروب ما سمیت امورن شیطانیتن کاذبه. این دیگه امور شیطانی کاذب میگیم و ارزش غیبی دیگه نداره. منتظر نشیم که این شیی که ما در بیداری دیدیم بعدا اتفاق بیفته. و ما یرا من القول و الجن و شیاطین فقط یکون من اسباب تخیلیه. قولش جن و شیاطین هم که ما بینیم از راه همون اسباب تخیلی میاد، یعنی اسبابش خیال ما فراهم کرده، متخیله ما فراهم کرده، واقعیت خارجی نداره. خب ایشون متوجه میشه که این کلمه که الان اخیر گفت با حرفی که قبلا گفته نمیسازه. لذا دفع میکنه، ناسازگاری رو دفع میکنه و ثابت میکنه که ناسازگاری وجود نداره. و کونها کذالک، یعنی اینکه قول و جن و شیطان من اسباب تخیلی حاصل شده باشن و ناشی شده باشن، این لا ینافی وجود خارجی این قول و جن و شیاطین رو که ما در سابق اعتراف کردیم. ما در سابق گفتیم این جن و قول شیاطین وجود خارجی دارن، الان داریم میگیم من اسباب تخیلیه به وجود میان. این اسباب تخیلی دارن یعنی وجود خارجی ندارن. سابق گفتیم وجود خارجی دارن، پس بین کلام سابقتون و این کلامتون ناسازگاری هست. جواب میدن که اشکالی نداره، منافاتی نداره. علما سرق بیانهو مربوط به وجود خارجی است. وجود خارجی این جن و قول و شیاطین قبلا بیان شد. حالا آنچه که ما در اینجا میگیم و آنچه که قبلا بیان کردیم منافات نداره. چرا منافات نداره؟ لأن الخیال یا ظهرها، چون قبلا هم که گفتیم در خارج موجوده، منظورون این بود که خیال یعنی متخیله اظهار میکنه این شیء را فی الخارج، و الا در خارج جز یه جلوه ما بیشتر نداریم. خیال است که این شیء را در خارج ظاهر میکنه. حالا هم داریم همینو میگیم، از حرف حالمون و حرف گذشتمون فرق نکرد. حرف گذشته ما این نبود که یه موجود خارجی در این دنیا داریم که همونطور که خودمون خارجیت داریم، هممون هم همدیگر رو میبینیم، اون موجود خارجی رو ببینیم. نه، اونا جلوهشون تو این عالم خارج موجود است و خیال من اون جلوه رو در حس مشترک من ظاهر میکنه و من اون جلوه رو تو حس مشترکم میبینم، نه تو خارج واقعا یه موجودی به نام جن یا شیطان وجود داشته باشه. ظهورش در خارج هست که این ظهور رو خیال من اظهار میکنه پیش حس مشترک و حس مشترک احساس میکنه. لأن الخیال یظهرها، خیال است که اظهار میکند این قول و جن و شیاطین رو در خارج. ولی اگر خیال نبود ما جنی در خارج نداشتیم، فقط همون جلوه بود که جلوهی که هیچ کی رؤیتش نمیکرد. و این لم تکن منتبعتن فیه، ولو این جن منتبعه در خیال نیست. همونطور که عرض کردیم ظهورش در هواست، ظهورش در آبه، ظهورش در سنگ صیقلیه، ظهورش در خیال ما نیست، در خیال ما منتبع نشده، خیال ما اظهارش میکنه. درست مثل آینه که ما قبلا درباره آینه گفتیم این عکسی که توی آینه افتاده منتبع در آینه نیست، منتبع در آینه نیست، بلکه آینه مظهر این عکسه و این عکس در آینه ظهور میکنه. که این مطالب ظاهرا باید بمونه برای بعد. کما فل مرآت که تظهر و صور مرآتیه را، این مرآت من غیر ان تکون این صور منتبعتن فل مرآت، صور منتبع در مرآت نیستن ولی مرآت این صور را اظهار میکنه. همچنین صور قول و جن و شیاطین در خیال منتبع نیستن ولی خیال این صور رو منتبع میکنه، خیال این صور رو اظهار میکنه. اما چرا منتبع نیستن؟ به دو دلیل که انشالله در جلسه آینده عرض میشه. الحمدلله رب العالمین.